أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بیان مقتضای اصل عملی در مواردی که عنوان لیل یا نصف اللیل در اونها عنوان موضوع اخذ شده، عنوان لیل یا نصف اللیل یا نهار اخذ شده، در فرضی که ما نتوانستیم از ادله اجتهادیه به دست بیاوریم که عنوان لیل آیا از نظر منتها تا طلوع فجر ادامه دارد کما هو المشهور، رأی مشهور، یا تا طلوع شمس ادامه دارد کما اینکه مختار مرحومای خویی این بود. در این موارد ما در فرض شک و عدم تعیین عهد طرفین به مقتضای دلیل اجتهادی چیکار بکنیم؟ مقتضای اصل عملی چیه؟ خب در اینجا همونطور که در جلسه قبل هم اشاره شد موارد متعددی بود که در اون موارد عنوان نهار، عنوان لیل یا نصف اللیل موضوع بود. ما باید هر یک از این موارد را جداگانه ملاحظه بکنیم، ببینیم مقتضای اصل عملی در مسئله، در اون مسئله و اون مورد چیه. در مورد اول که خود همین بحث اصلی در مسئله بود که منتهای وقت نماز مغرب و عشا چیه، در این قسمت عنوان نصف اللیل موضوع قرار گرفته برای منتهای وقت مغربین. در اینجا مقتضای اصل عملی چیه؟ در جلسه قبل اشاره شد که اگر از استصحاب غمز این بکنیم نوبت به اصول دیگر برسد، مقتضای اصل عملی براءت هست. اما اینکه آیا استصحاب جاری می شود یا جاری نمی شه، این قسمت احتیاج به توضیح داره، چون تقریب جریان استصحاب در این مورد اینه که و گفته می شه به این که مثلا در وقت نماز مغرب و عشا که ما شک داریم که آیا نصف اللیل ساعت 11:30 هست یا ساعت 12 هست، شک در حقیقت در بقای تکلیف میشه. میگیم که تقریب استصحاب اینه که تا ساعت 11 که تکلیف ادایی به انجام نماز مغرب و عشا ثابت بود، نمیدونیم تکلیف ادایی تمام شده، نوبت به قضا میرسه، یا اینکه نه تکلیف ادایی تا ساعت 12 ادامه دارد. به حسب مختار مرحومای خویی تکلیف ادایی مغربین تا ساعت 12 ادامه داره. به حسب نظر مشهور تکلیف ادایی ساعت 11:30 بعد از زوال تمام میشه، بعدش دیگه قضا میشه. تقریب استصحاب اینه که میگیم قبل از او که واجب بود مغربین ادا بشه، اتیان المغربین در این وقت لازم بود، نمیدونیم این سه کروب وسط به لزومش باقی هست یا به لزومش باقی نیست. استصحاب میگه که ابقای ماکان کن و حکم به بقای وجوب سابق بکن. تقریب استصحاب اینه، ولی اشکالی که به جریان استصحاب در این مورد وارد میشه اینه که اولا این استصحاب استصحاب در شبهه حکمیه هست و در شبهات حکمیه هرچند بنابر مسلک مشهور استصحاب جاری میشه، ولی بنابر نظر محقق نراقی و عده دیگه از محققین مثل مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی استصحاب جاری نمیشه، چون استصحاب بقای مجعول یا معارضه دارد با استصحاب عدم جعل حکم به نحو وسیع، یا اینکه محکوم استصحاب عدم جعل حکم به نحو وسیع است. خب بنابر نظر دوم، بنابر قول دوم که عدم جریان استصحاب در شبهات حکمی باشه، در این مورد بحث هم استصحاب جاری نمیشه، چون استصحاب در بین از قبیل استصحاب در شبهه حکمی است. این یک مشکل و یک اشکال به جریان استصحاب. اشکال دوم اینه که حتی اگر ما استصحاب را در شبهات حکمیه به نحو عام جاری بدانیم کما هو المشهور، ولی در شبهات مفهومیه استصحاب جاری نمیشه. در شبهات مفهومیه استصحاب جاری نمیشه، ولو مشکل معارضه مشکل حکومت رو هم حل کرده باشیم، ولی در شبهات مفهومی استصحاب جاری نمیشه و در محل بحث هم شبهه مفهومی هست. استصحابی که شما تقریب کردید از قبیل استصحاب در شبهات مفهومی است. چرا؟ چون تقید وقت صلات مغربین به نصف اللیل که معلومه، فرض این که ما از ادله سابقه استفاده کردیم که نماز مغرب و عشا تا نصف اللیل ادامه داره، به سقوط و شفق تمام نمیشه، تا نصف اللیل ادامه داره، ولی شبهه ما در مقام اینه که نصف اللیل به چه معنا هست؟ آیا نصف اللیل به معنای است که به معنای نصف ما بین غروب الی طلوع شمس که مرحوم آقای خویی فرموده، یا نصف ما بین غروب الی طلوع الفجر که مشهور گفتن؟ ما در معنای نصف اللیل تردید داریم. شبهه مفهومی است، همونطور که در قسمت مبدأ نماز مغرب که عنوان غروب باشه اونجا هم شک در این که غروب آیا به استتار قرص هست یا به زوال قمره مشرقی هست، اونجا هم شبهه مفهومی بود دیگه. مقام هم از موارد شبهه مفهومی هست و استصحاب در شبهات مفهومی جاری نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه استصحاب را شما میخواهید در شبهات مفهومیه مثل مقام یا در شبهه غروب میخواهید استصحاب را جاری کنید، استصحاب را در چه محلی میخواهید جاری کنید؟ استصحاب را در ناحیه موضوع میخواهید جاری کنید یا در ناحیه حکم میخواهید جاری کنید؟ اگر استصحاب را به لحاظ موضوع بخواهید جاری بکنید، اشکالش اینه که ما به لحاظ واقع خارجی در موضوع شک و تردید نداریم. واقع خارجی معلومه، ساعت 11:30 شده، 11:30 از زوال شمس گذشته، ساعت 12 هم هنوز نرسیده. از به لحاظ واقع خارجی که معلومه، مشکلی در این نداریم. اونی که محل شک و تردید ما هست اینه که آیا این واقع خارجی که الان
محقق هست، آیا نصف اللیل این الان بهش نصف اللیل میگن یا نصف اللیل هنوز نیومده؟ در اون مثال استتار قرص هم ما به لحاظ موضوع خارجی شک نداریم، یقین داریم که استتار قرص خورشید شده و هنوز زوال حمره مشرقیه نشده، حمره مشرقیه رو میبینیم، موج باقی استتار قرص هم شده، به لحاظ واقع خارجی که ما شک نداریم شما بخواید استحساب جاری کنید. پس به لحاظ موضوع استحساب جاری نمی شود، به لحاظ موضوع استحساب جاری نمی شود، چون ما در واقع خارجی شک نداریم، تردید نداریم که ارکان استحساب درش تمام باشد و بله بخواهیم ابقای ماکان بکنیم. به لحاظ حکم اگه بخواهید استحساب جاری کنید، استحساب به لحاظ حکم جاری نمیشه. چرا؟ چون ولو وجوب قبلن ثابت بود، ولی اون وجوبی که قبلن ثابت بود به عنوان قبل از نصف اللیل بود، یا در مثال استتار ولو بر ما روزه گرفتن قبل از استتار قرص، امساک قبل از استتار قرص واجب بود، ولی وجوب امساک به خاطر این بود که قبل اللیل، قبل اللیله. نمیدونیم استتار قرص مصداق قبل اللیله یا مصداق بعد اللیل. ثم اتم صیام الی اللیل دیگه، تا لیل قبلا که امساک برای ما واجب بود، چون عنوان قبل اللیل محقق محرز بود. الان ما نمیدونیم که عنوان قبل اللیل هنوز ادامه داره، استتار قرص کل عدمه، یا اینکه نه با استتار قرص لیل داخل شده و زمان روزه گرفتن تمام شده. استحساب رو در نوعی حکم نمیتوانیم جاری کنیم، چون ما تیقنا به ثبوتهی وجوب روی عنوان خاص بوده. وقتی که اون عنوان احتمال تبدل در اون عنوان رو بدیم، دیگه استحساب نمیتونیم جاری کنیم دیگه، چون شرط جریان استحساب بقای موضوع هست، موضوع باید باقی باشه، تغییر نکرده باشه، احتمال تبدل موضوع نباید داده بشه، باید احراز بقای موضوع بشه. پس با توجه به اینکه شما در موضوع شک دارید، یعنی در عنوان لیل، عنوان لیل یا عنوان نصف اللیل در محل بحث شک دارید، استحساب در نوعی حق نمیتونید جاری کنید. بله، یک مورد سومی پیدا میشه که به لحاظ او ما یقین و شک داریم، و اون اینه که میگیم که قبل از این در محل بحث میگیم که قبل از ساعت 11 رو عنوان نصف اللیل منتفی بود، اون ساعت قبلی نصف اللیل متصف به این به نصف اللیل نبود، نفی منتفی بود اتصاف به نصف اللیل، قبل از نصف اللیل بود، هنوز نصف اللیل نشده، متصف بود به انه قبل نصف اللیل. این ساعت 11 ربع تا 12 را، این فاصله سروبی را نمیدونیم که آیا این هم قبل از لیل، قبل نصف اللیل، یا این قبل نصف اللیل نیست. بگیم اون زمان سابق قبل از نصف اللیل بود، این زمان نمیدونیم که اتصاف به قبل نصف اللیل همچنان باقیه یا همچنان باقی نیست یا از بین رفته. در مثال غروب میگیم که قبل از استتار قرص ساعت مثلا 5، اگر بله ساعت 5 اگر وقت استتار قرص ساعت 5:20 دقیقه مثلا وقت زوال حمره مشرقی هست، اونجا میگیم که این قبل از ساعت 5، اون زمان قبل از ساعت 5 متصف بود به انه قبل اللیل. نمیدونیم این اتصاف به نهار، به انه من النهار ولا یکون من اللیل، متصف به نهاریت و عدم کونه من اللیل بود، نمیدانیم این اتصافش به نهاریت و عدم کونه لیلا باقی هست این ساعت 5 تا 5 و 20 دقیقه به همون حالت باقیه یا باقی نیست. در اتصاف ما شک داریم، در اتصاف به عنوان و عدم اتصاف به عنوان شک داریم، ولی در این مورد سوم استصحاب جاری نمیشه، چون استصحاب که برای ما عنوان درست نمیکنه، عنوان عرفی درست نمیکنه. استصحاب برای جر وجود سابق به زمان شک یا عدم سابق به زمان شک، ولی عنوان و مفهوم را نمیشه از استصحاب استفاده کرد. به تعبیر مرحوم‌های تبریزی میفرمودن که استصحاب که کارخانه لغت نیست، عنوان ساز نیست که ما با استصحاب بیاییم عنوان را اثبات بکنیم، بگیم این عنوان، این اتصاب به این عنوان وجود داره، اتصاب به این عنوان وجود نداره. پس در بله در این محل مورد اول از مواردی که عنوان لیل یا نصف اللیل موضوع اخذ شده که همین بحث منتهای وقت مغربین باشه، استصحاب جاری نمیشه به دو دلیل. یکی این که مورد از موارد شبهه حکمیه هست، دلیل دوم اینه که مورد از موارد شبهه مفهومیه هست. اگر استصحاب را در شبهات حکمیه جاری بدانیم، خلافاً لمحقق نراقی و عده دیگه از محققین و وفاقاً للمشهور، ولی در شبهات مفهومیه نمیتونیم استصحاب را جاری بدونیم. استصحاب که کنار رفت نوبت میرسه، بله استصحاب که کنار رفت نوبت میرسه به اصول بعدی. خب اینجا در حقیقت چون شک ما در این که ساعت 11 ربع نصف اللیل هست یا این که نصف اللیل ساعت 12 هست، چون شک ما برمیگرده به این که در این وقت در این فاصله بله چون شک ما برمیگرده به این که آیا بر مکلفین لازم هست که قبل از ساعت 11 ربع نماز مغرب و عشاءشون را بخوانن، به این وقت تأخیر نیندازن، یا اینکه نه میتوانن بگذارن نماز مغرب و عشاء را در این سه ربع از ساعت 11 ربع تا 12 بخوانن. خب شک ما به خاطر اختلاف در صحت قول اول یا قول دوم، این شک ما برمیگرده به این که آیا مبادرت به مغربین قبل از ساعت 11 ربع لازم هست یا لازم نیست. خب وقتی که شک به لزوم المبادره، شک برگشت کرد، تعلق گرفت به لزوم المبادره در یک زمان خاص و عدم لزوم المبادره، براءت جاری میشه، براءت نسبت به این فرد جاری میشه. نسبت به شخصی که مختار هست در اول وقت، مقتضای براءت اینه که برای او مبادرت قبل از او لازم نیست، میتواند تأخیر بیندازد تا ساعت 11 رو به بعد، یعنی بعد از اون بخواند. اگر کسی در وقت مغربین از غروب شمس تا ساعت 11 ربع ترک کرده بود نمازش را، مغربینش را ترک کرده بود لعذرین یا به خاطر نسیان یا به خاطر خواب، علایاله ترک کرده بود، ساعت 11 ربع عذرش برطرف شده. خب اینجا بنابر قول مشهور مبادرت به مغربین در این وقت خاص لزومی نداره، چون نماز مغرب و عشاء قضا شده، قضا وقتی شده دیگه در این وقت مبادرت لازم نیست، چون قضا بالمواسعه هست لا بالمضایقه. اما بنابر مختار مرحوم آقای خویی مبادرت لازمه، چون وقت نماز دیگه، این مثل این که در نماز ظهر و عصر قبل از غروب اگر اون 10 دقیقه آخر وقت کسی که تمکن پیدا کرد، خب باید در اون آخر وقت بخونه دیگه، واضح هست. پس بنابر نظر مشهور مبادرت لازم نیست در این سروب به مغرب، بنا به نظر مرحوم های خویی مبادره لازمه، شک در لزوم المبادره برای من رتفع عذرهو بعد از این ساعت 11 روب هست، نسبت به او شک در لزوم مبادره در این وقت براءت از او جاری میشه. این تقریب جریان براءت این بود، منتها نسبت به معذور این براءت مشکلی نداره، در اجرای براءت برای معذور با این فرد شبهه نداره، ولی نسبت به مختار آیا میتواند براءت را جاری بکند در اینجا، در این فرد میتواند براءت را جاری بکنه یا نه، اینجا یه شبهه‌ای است که قبلا مطرح شده، در جلسه قبل هم اشاره شده بود که اینجا ممکنه بگیم که براءت جاری نمیشه، چون جریان براءت در اینجا معارضه دارد، جریان براءت برای مختار در قبل از ساعت 11 روب براءت در اینجا معارضه دارد با براءت از وجوب مبادرت بعد از ساعت 11 روب در فردی که ترک کرده باشد، ان اختیارن ترک کرده باشه، خب باید ساعت 11 روب تا 12 انجام بده، چون علم اجمالی به احد و تکلیفین داریم، براءت نسبت به هر دو با همدیگه تعارض میکنه. چطور علم اجمالی به احد و تکلیفین داریم؟ چون اگر نظر مشهور صحیح باشد، اگر نظر مشهور صحیح باشد، مبادرت به مغربین قبل از ساعت 11 رو واجبه. اگر نظر مرحوم آقای خویی صحیح باشه، مبادرت به مغربین بعد از ساعت 11 رو لمن ترکهو اختیارن، مبادرت بر او لازم هست. خب علم به عهد و تکلیفین داریم، علم اجمالی موجب تعارض اصول در اطراف میشه. شبهه این بود، ولی از این شبهه در مباحث قبلی جواب داده شده بود که این علم اجمالی در اینجا منجز نیست، چون علم اجمالی در صورتی منجز هست که علم به تکلیف فعلی علا جمیع تقادیر باشد، اما اگر اون تکلیف معلوم بالاجمال در یک تقدیر فعلی باشد ولی در تقدیر دیگر فعلی نباشه، این علم اجمالی منجز نیست. علم اجمالی در جای منجزه که معلوم بالاجمال علی تقدیرین فعلی باشد، ولی اگر در یک تقدیر فعلی باشه ولی در تقدیر آخر فعلیتش ثابت نباشد، مشروط باشد و به خاطر مشروط بودن مشکوک باشد، فعلیتش مشکوک باشه در طرف آخر، اینجا علم اجمالی منجز نیست. مثالی هم که قبلا می زدیم این مثال بود که اگر ما علم اجمالی داشته باشیم به این که قطره نجس یا در اناهای شرقی افتاده یا در اناهای غربی افتاده، اگر در اناهای شرقی نیفتاده در اناهای غربی افتاده، ولی به شرطی که اناهای غربی متسع باشه و الا دهانش مثلا وسیع باشه، دهانش مثلا قطرش به عنوان مثال مثلا قطرش به اندازه نیم متر باشه، ولی اگر دهانش ضیق باشه، این قطره اگر در اناهای شرقی نیفتاده بود به بیرون اناهای غربی رسیده که بیرون او هم خارج از محل ابتلای مکلف هست، مورد تکلیف هم نیست. خب در اینجایی که ما علم اجمالی داریم به این که قطره نجس یا در اناهای شرقی افتاده یا در اناهای غربی، هر چند تکلیف اگر در طرف اول باشه فعلی هست مطلقا، ولی اگر تکلیف در طرف دوم باشه فعلیتش محرز نیست. اگر در اناهای غربی این طرف دوم که در انای غربی افتاده، یقین نداریم که اگر در انای شرقی نباشه حتما در انای غربیه. در بعضی از تقالی در انای غربی است. در اون تقدیری است که متسع باشد انای غربی. خب در چنین موردی علم اجمالی منجز نیست. ما نحنفی هم از این قبیل هست. چرا؟ چون در ما نحنفی هم علم اجمالی داره شخص به این که یا مبادرت به مغربین در این مثال خود محل بحث، یا مبادرت به مغربین قبل از ساعت 11:15 لازم هست، یا مبادرت به مغربین بعد از ساعت 11:15 لازم هست لو ترکهو قبل ساعت 11:15، به نحو مشروط، نه به نحو مطلق، به نحو مشروطه. چون به نحو مشروط هست، اینجا برای اجرای براءت از دو طرف نسبت به دو طرف مشکلی نداره. پس در مورد اول از مواردی که عنوان لیل و نصف اللیل در او از باب موضوع اخذ شده، در موضوع اخذ شده، مقتضای اصل عملی براءت هست، نه مقتضای اصل عملی براءت هست، نه استصحاب و نه برای قاعده اشتغال به خاطر وجود علم اجمالی. مورد اول این بود. بله، مورد دومی که عنوان نصف اللیل در موضوع او اخذ شده، نافله لیله، نماز شب. البته بنابر این که وقت اجزای نماز شب مقید به نصف اللیل باشه، چون در این که وقت اجزا نصف اللیل هست یا وقت اجزا از قبل از نصف اللیل و اون فرد افضل و فضیلت از نصف اللیل به بعد شروع میشه، خب محل کلامه. حالا به حسب اون رأی مشهور که بله مبدأ نافلة اللیل از نظر وقت اجزا و صحت نصف اللیل هست، خب اینجا اگر ما از ادله اجتهادیه نتوانستیم استفاده بکنیم، یکی از دو قول را، صحت یکی از دو قول را، قول مشهور یا قول مرحوم آقای خویی را نتونستیم اثبات بکنیم، خب اینجا شک میکنیم که آیا قبل از ساعت 12، یعنی در فاصله ساعت 11:15 تا 12 نماز شب را بخوانیم، این نماز شب اتیان به نافله اللیل فی وقتها هست، یا اینکه اتیان به نافله قبل از وقتش هست، خارج از وقت، قبل از اینکه وقتش بیاد دیگه عنوان قضا هم که نداره، قبل از وقت دیگه کل عدم میشه دیگه، کل لغو میشه دیگه. خب اینجا شک ما در اینه که آیا نافله بله نافله لیل در این زمان اگه ما بخونیم، این در این سرب نافله لیل رو بخونیم، اتیان به نافله اللیل فی وقتها هست یا قبل وقتها هست. خب اینجا مقتضای اصل عملی، مقتضای اصل عملی چیه؟ خب در این قسمت که وقت داخل نشده، اگر استصحابی جاری بشود، مقتضای استصحاب عدم دخول وقت دیگه، اینکه قبلش که اینطور نبود، قبلش که قبل از او که نماز نماز شب اتیانش بدایی امر جائز نبود، الانم جائز نیست، مقتضای استصحاب عدمه. آیا این استصحاب جاری می شود یا جاری نمی شود؟ همون مشکلی که در بحث قبلی بود، مورد قبلی بود، اینجا هم هست. البته از جهت استصحاب در شبهه حکمیه، از جهت حکمیه بودن مشکل نداره، چون اینجا استصحاب عدمیه. اون اشکال و شبهه در جریان استصحاب در شبهات حکمیه مال مواردی است که ما در بقای حکم بخواهیم استصحاب بکنیم. اونجاها گفته میشد که استصحاب بقای مجعول یا معارض هست به استصحاب عدم جعل به نحو وسیع یا محکوم استصحاب عدم جعل به نحو وسیع هست یا معارض هست یا محکومه. ولی در مواردی که استصحاب را در ناحیه عدم بخواهید جاری کنید، عدم تکلیف بخواهید جاری کنید، اونجا استصحاب مشکلی نداره، یعنی شبهه تعارض اونجا وجود نداره. از جهت شبهه حکمی بودن محذور درست نمی کنه، ولی از جهت شبهه مفهومی بودن چرا؟ قبلا که ما می گفتیم که نماز لیل مستحب نیست، استحباب نداشت، به خاطر اینکه نصف اللیل چون نصف اللیل نشده بود، به خاطر اینکه نصف اللیل نشده بود ساعت 11 ما نمی توانیم، ساعت 11 خوندن نماز شب مستاق مستحب نبود چون ساعت 11 قبل از نصف اللیل، اما 11 و ربع نمی دونیم که قبل از نصف اللیل یا بعد نصف اللیل هست. 11 و ربع احتمال می دیم بعد نصف اللیل باشه. اشکال به استصحاب از جهت اینکه استصحاب در شبهه مفهومی هست، این اشکال در محل بحث هم جاری هست، ولی اشکال اول که شبهه تعارض باشه و از جهت شبهه حکمی بودن جلو جریان استصحاب بگیریم، نه اون اینجا نمیاد. حالا این که از جهت استصحاب اینه، ولی با قطع نظر استصحاب اگه کنار رفت نوبت به اصل بعدی برسه، آیا اینجا براءت جاری میشه یا براءت جاری نمیشه؟ با توجه به اینکه مورد بحث بله از موارد تکلیف غیر الزامی هست، چون حکم وجوبی که در کار نیست، نافله برای ما امت رسول الله صلی الله علیه و سلم که واجب نیست، برای خود رسول الله واجب بود حرفی دیگه ای، ولی برای ما که واجب نیست، حکم استحبابیه. آیا در احکام استحبابیه براءت جاری میشه یا جاری نمیشه؟ این قسمتش موکول به اصول و همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی در مصباح هم تصریح شده، باید تفصیل داده بشه بین جریان براءت نسبت به واجبات، نسبت به مستحبات مستقله و بین جریان براءت در استحباب، بله در موارد شک در شرطیت و جزئیت، در بله در جایی که در اصل استحباب یک نمازی ما شک داشته باشیم، اونجا براءت جاری نمیشه، نه براءت عقلیه نه حدیث رفع هیچ کدوم جاری نمیشه. براءت عقلیه جاری نمیشه چون صحبت مؤاخذه و اینها که نیست که براءت عقلیه جاری بشه. براءت شرعی هم جاری نمیشه چون بالاخره رفع ثقلی درش وجود نداره برای استحباب که دلیل رفع حدیث رفع بخواد او را رفع کنه. ولی اگر ما هو المشکوک شرطیت شیئی برای مستحب باشه یا جزئیت شیئی برای مستحب باشه، مثل جزئیت سوره در نماز مستحبی، اونجا براءت مجرا دارد، براءت شرعیه مجرا دارد. چرا؟ چطور مجرا داره؟ با این توضیح که اگر براءت جاری نشود، امر مکلف دائر بین این هست که یا نماز اصلا نخونه، نماز مستحبی رو نخونه، یا اگر بخواد نماز مستحبی رو بخونه حتما با سوره بخونه. اگر براءت جاری نشه، شخص نمیتوانست نماز بدون سوره را به عنوان نماز مأمور به مستحبی بخواند. ولی براءت که جاری شد، حدیث رفع که جاری شد، حدیث رفع اون تقید را که نفی کرد برای مکلف مجاز می شود که نماز مستحبی بدون سوره بخونه. با توجه به اون تفصیل بیاییم در مورد نماز شبی که شک داریم آیا وقت ساعت 11 ربع هست یا وقت ساعت 12 هست. به این مورد اگه برگردیم میبینیم که شرایط جریان براءت اینجا فراهم هست و ادله براءت اینجا جاری میشود. چرا؟ به جهت اینکه در حقیقت ما شک داریم، میدانیم که یه قسمتش معلوم هست که نماز شب امر دارد، نماز شب امر دارد. قبل از طلوع فجر ما میتوانیم نماز شب را بخوانیم. میدانیم که قبل از طلوع فجر میتوانیم نماز شب را بخوانیم و این مقدار معلومه. تقیدش هم معلومه که نماز شب قبل از ساعت 11 ربع مشروعیت نداره، چون قبل از ساعت 11 ربع قبل نصف لیل دیگه، نصف لیل که نشده. ساعت 10 نمیتوانیم بخونیم، ساعت 11 نمیتونیم بخونیم، قبل از ساعت 11 ربع نمیتونیم بخونیم. تقید صلات اللیل به این که قبل از ساعت 11 تقید صلات اللیل به عدم کونهی قبل ساعت 11 تقیدش معلومه. نمیدانیم علاوه بر این تقید آیا تقید دارد به عدم وقوعها در این 3 ربع 11 ربع تا 12، نسبت به اینم تقید به عدم دارد یا تقید به عدم ندارد. بنا به مسلک مرحوم های خویی، بنابر قول ایشون که نصف اللیل ساعت 12 هست، نماز شب مقید به عدم وقوعش قبل از ساعت 12 هست، ولی بنابر نظر مشهور تقید به این ندارد. فقط اون مقداری که مقید هست اینه که قبل از ساعت 11 ربع نباشد، لا تقع قبل ساعت 11 ربع. خب در اینجا نسبت به تقیدش نسبت به یک مقدار معلومه، نسبت به بیش از اون محل شکه. اون مقداری که اکثر هست، تقید اکثرش نسبت به او براءت جاری میشه. نتیجه جریان براءت این میشه که در اون مقدار محل شک و محل تردید میتوان نماز شب را در اون وقت اتیان کرد. پس با توجه به این که مورد از موارد مستحبات هست، بنابر جریان براءت در تکالیف استحبابیه در جایی که شک در شرطیت و جزئیت باشه، بنابر این نظر مورد از موارد جریان براءته، چون شک در حقیقت در سعازیز غیب برمیگرده به سعازیق غیر. یک مقدار از تقیل معلوم هست، مقدار زائد بر اون معلوم که محل شک مجرای براءت میشه. این نسبت به مورد دوم. نسبت به مورد سوم و چهارم که مثال اقامه 10 ایام باشه که اثر داشت این لیل و نهار، اونجا هم الکلام نسبت به استصحاب نوبت به اصل عملی برسه، آیا استصحاب جاری میشه یا جاری نمیشه، از نظر جریان استصحاب همون مشکل شبهه مفهومیه در هر دوتا مثال وجود داره. ولی از شبهه مفهومیه که قطع نظر بکنیم، از استصحاب که قطع نظر بکنیم غمز این بکنیم، اصل جاری در این مورد آیا اصل براءت هست یا اصل براءت نیست، به حسب موارد مختلفه. در اون مثال، در مثال اقامه عشرت ایام، اونجا چون شک در حقیقت برمیگرده به این که آیا با این که شخص در این موردی که شخص ساعت طلوع شمس آمده است، آیا 10 روزش تمام می شود که نماز او نماز تمام باشد، یا 10 روز کامل نیست که نماز او نماز قصر باشد. اینجا چون علم اجمالی به وجوب قصر او تمام هست، علم اجمالی به وجوب قصر او تمامه، اینجا در به خاطر علم اجمالی مقتضای قاعده میشه احتیاط. در این مثال اقامه عشرت ایام، مقتضا بعد از کنار رفتن استصحاب، مقتضای اصل عملی میشود احتیاط، نه جریان براءت. اما مثال حیض و اینها، در اونجا هم که شخص شک داره که این مقدار خون دیده، آیا 3 روز حساب میشود؟ 3 روز کامل می شود که 3 روز کامل می شود که حائض باشد و حیض باشه و احکام حیض مترتب بشه، یا اینکه 3 روز کامل نمی شود و مأمور به رعایت احکام مستحاضه هست. خب اینجا این موردم بعد از کنار رفتن استصحاب میشه از مواردی که شک داره که از موارد شک در حیض و استحاضه است، که در این موارد چون علم اجمالی داره به اینکه مکلف به یکی از 2 دسته تکالیف هست، یا تکالیف مستحاضه بر عهده او هست یا تکالیف حائض بر عهده او هست. اگه این خون حیض باشد، بر او رفتن به مسجد، مکس در مسجد جایز نیست، دست زدن به کلام مجید، بله، به اسماء مقدسه لازم جایز نیست. اون خصوصیات دیگه حیض مکلف به رعایت اینا هست. اگر مستحاضه باشد، باید نماز بخونه، نماز خوندن نماز بر او بله واجب هست، و بقیه احکام مستحاضه که بله روز اگر روزه باشه که روزه هم برش واجبه. خب اینجا چون علم اجمالی داره به توجه یکی از این 2 دست تکلیف، مقتضای علم اجمالی احتیاط می شود. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.